أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خب ما در این بحث بیشتر آمدی بر نظام جامعه خانواده در خدمت عزیزان بودیم و بحث گذشته را یک پاسخ یک سوال یا یک شبهه راجع به نظریه و نظام اختصاص دادیم و سعی کردیم پاسخهای متناسبی که قابل طرح باشند تقدیم کنیم و خلاصش این شد که ما در نظام شناسی حتما سراغ اون پاسخ سوال چگونگی باید باشیم، ولی این پاسخ ها میتونه بسیار متفاوت باشه از لحاظ اجمال و تفصیل. یعنی اجمال این نظام تربیتی انسان که در نظام اجتماعی درآمیخته است و نظام اجتماعی هم در اون بعد تربیتی که مهمترین بعد در یک نظام اجتماعی در نگاه قرآن در نگاه اسلام مطرحه، چون تزکیه به عنوان یگانه یا مهمترین وظیفه یک انسان در زندگی است و این تزکیه چگونه تحقق پیدا میکنه احتیاج به نظام داره. نظام تزکیه همون نظام تربیتیه و چون این تزکیه در سطح جامعه باید گسترده باشه و فردی محض نمیتونه باشه و فرد هم با اون رویکرد فردی خودش غیر واقعیه، فرد در جامعه است، بنابراین دیدیم که قرآن کریم به پیامبر فرمود یزکیهم و به عنوان وظیفه تزکیه این امت، تزکیه این جامعه یا این مجتمع را مطرح میکنه. خب این تزکیه احتیاج به نظام داره. نظام تزکیه که همون نظام تربیتیه که در نظام اجتماعی باید این نظام تزکیه اشراب شده باشه، یعنی در درون نظام اجتماعی این عناصر اصلی تربیت که گفتیم در یک کلمه یا در یک حلقه وصل خلاصه میشه و اون این عبارت از این است که این انسان به اون منبع غنی و بی‌نیاز و اصیل و جاودانه هستی که خدا باشد وصل بشود. این وصل شدن این تمام اون نکته اصلی مطرح در نظام تربیتی، یعنی اون مغز، اون خمیرمایه و اون لب اون نظام تربیتی در همین وصل شدنه. اما این چگونه باید وصل بشود؟ اینجاست که تفصیل داده می شود و قرآن کریم آمده بیانهای متفاوت از لحاظ گستردگی و از لحاظ تلخیص در این نظام تربیتی رهنمودهای بسیار زیادی داده، به گونه ای که مثلا ما در سوره مبارکه عصر یک سطح از این بیان این چگونگی را می بینیم، در آیات دیگر غیر از سوره عصر، یعنی تفصیل مطالب مطرح شده در سوره عصر، اونها را هم ما باز میبینیم در یک سطح گسترده تر تا برسیم به ریز رفتارهایی که از انسان صادر میشه و در هر رفتاری یک حلقه وصل اونجا پیدا میشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. برای ذره ذره رفتارهای انسان و برای تک تک رفتارها و برای کلیه صفات انسانی که اونها را به دست میاره یا تمرین میکنه اونها را به دست میاره یا بالفطره اونها را داره و در رفتار روزمره خودش اونها را تغذیه میکنه، اونها را آبیاری میکنه و این خصلت ها میان و به عنوان پدیده های برجسته‌ای در وجود او نمایان میشن، در رفتار او، در تعاملات او با خودش، با خدا، با جامعه نمایان میشه. یه مثالی میتونیم بزنیم، مثلا همین بحث تطفیف که در قرآن آمده. خب خیلی ها فکر میکنن این ویلون للمطففین اونهایی که کم میذارن، قرآن شاخص میده، میگه معیار اینها اینهایی هستن که وقتی میخواهن بگیرند کامل میستانند و اگر میخواهن بدهند به کمترین روی میآورند. یعنی آنچه را میگیرند میخواهند 100% بگیرند، اما آنچه را میدهند حاضر نیستند مثل و متناسب با اون سطح گیرندگیشون دهنده باشند. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنهم یخسرون. حالا این فقط در بحث اقتصادی نیست، این یک خصلتی است در انسان که انسان زیاد خواهه، ولی وقتی که به دهندگی و به انفاق رو می آورد به حد اقل انفاق روی می آورد و چه بسا برسد به اون مراحل بسیار خطرناک که قرآن از اون به بخل و خساست تعبیر کرده و اون را یکی از عوامل خانمان برانداز انسان معرفی میکنه. خب ببینید قرآن کریم یک اصل کلی را اینجا مطرح میکنه و میخواد این انسان هم وقتی به خدا وصل شد مانند اون خدای ارحم الراحمین و خدای اکرم الاکرمین، این انسان روح او بزرگ بشه، ارتقا پیدا کنه و یک موجود انفاق کننده، یک موجود دهنده باشه که احساس کنه که به تعبیر آنچه که در دعای افتتاح در شبهای ماه مبارک گذشته می خواندیم، ولا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما انه هو العزیز الوهاب. اصلا وجود او را، وجود خودش را، کمال خودش را، شخصیت خودش را در این دهندگی، در این جود و کرم می بینه. خب رسیدن انسان از اون بخل و خودخواهی منفی 100% به اون مرز اجود الاجودین و اکرم الاکرمین بودن یک مسافت خیلی بزرگیه این، ولی خیلی از انسان ها ممکنه بتونن این راه را به سرعت طی کنن. در وجود انبیا ما این را میبینیم، احساس میکنیم، وجود ائمه معصومین علیهم السلام. حالا چگونه میشه این انسان متحول میشه؟ این برنامه میخواد، اون برنامه تربیتی با آمیخته شدنش در اون نظام اجتماعی خودش را نشان خواهد داد که چقدر اینجا میتواند کارگشا باشد. سیره ائمه علیهم السلام، سیره معصومین و همینطور بزرگانی که در طول تاریخ این مسیر را به خوبی طی کردن و تحول ایجاد کردن در خودشون و در دیگران میتونه برای ما اینجا مفید باشه. به همین خاطر میخواستم من از این نقطه بسیار بسیار مهم به راحتی عبور نکنیم و اینو مورد توجه قرار بدیم که ما اینجا یک نقطه عطف تاریخی در وجود بشریت، یک نقطه عطف تاریخی در وجود انسان و در حقیقت یک نقطه اساسی برای تحول در اینجا در قرآن میبینیم. حالا نمونه هاش را من عرض میکنم. در مثلا سوره مبارکه لیل وقتی که اینطور میخوانیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتا فاما من اعطا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى. دو تا نمونه رو قرآن اینجا داره مطرح میکنه و خوب ترسیم میکنه. حالا چون در مقام تفسیر این آیات نیستیم، اما این دو مقایسه‌ای که بین این انسانی که اعطا و اتقا و صدق بالحسنا، هم باورش را داره تصدیق میکنه و هم تقوا مدار این انسان، و انسانی که در حال دادن به دیگران، در حال عطا کردن، عطا الله و بار دیگر خودش را یک وسیله ای برای این عطیه های الهی رسوندنش به دیگران میبینه. خودش را اونطور نمیبینه که حالا مالک آسمان ها و زمین است و اینها را باید برای خودش نگه داره، بلکه باید بذل و بخشش داشته باشه تا اینکه این ظرفیت های وجودی او به جوشش در بیان. این حالت در این سوره خیلی خوب تبیین شده، حالت مقابلش را هم تبیین کرده. در حالی که آدمی که بخل می‌ورزد و در این مسیر تقوا قرار نمی‌گیره و اون از اون تصدیق محروم میشه، این انسان یک انسانی خواهد بود که همیشه گرفتار خواهد بود. فسنیسر للعسرا، فکر میکنه این انسان داره فربه میشه، داره زیاد میشه، داره تکامل پیدا میکنه، اما در واقع این انسان داره کوچک و کوچک و کوچک میشه تا به نابودی برسه. خب این را قرآن کریم چگونه، بحث ما اینه، قرآن کریم این تحول را چگونه میخواد در وجود انسان به وجود بیاره و ما میخواهیم این را به صورت یک منظومه از قرآن به دست بیاریم که در اون نظام تربیتی به کلیه عناصر اصلی تأثیرگذار در اینجا دسترسی پیدا کنیم، رابطه این عناصر را با هم ببینیم، بفهمیم و بتوانیم از این نسخه های گوناگون که قرآن داره در سطوح مختلف اجمال و تفصیل مطرح میکنه، ما بتوانیم بهره لازم را ببریم و از اون کلیگویی بریم به سمت اجرا. در مقام اجرا چکار کنیم که در یک خانواده الگو ما بتوانیم اون این اصول تربیتی که یک نظامی را تشکیل میدن اینها را تجلی بدهیم و تجلی پیدا کنه در تک تک افراد این خانواده، که در تک تک افراد جامعه هم این تجلی پیدا خواهد کرد. این کل درد ما و کل اون نقطه اصلی است که ما باید روش متمرکز بشیم، که عرض خواهیم کرد در قرآن کریم با طرح نظام اجتماعی استخلاف، خلیفه خدا بودن انسان، قائم مقام بودن انسان برای خدا، یعنی به جایگاهی به انسان داده شده که در اون جایگاه هیچ کس جز خدا هیچ حاکمی بالاتر وجود نداره و انسان در رده بعدی قرار میگیره. با این جایگاهی که به انسان داده میشه و تکریم میشود، در این تکریم این اتفاق به نحو احسن میافتد که این انسان میشه جلوه خدا. این را در اون نظام اجتماعی باید ببینیم که یه نظریه اجتماعی اینجا داره و این نظریه اجتماعی که نظریه استخلافه، رهاوردش یک نظام استخلافی الهی است که در هر دوی اینها، هم اون نظریه تربیتی و هم اون نظام تربیتی، به خوبی پیاده شده اند. این خلاصه بحثی که در پیش داریم که اگر امروز فرصت کنید و اون متن را بخونید و ببینیم ترجمه ای که شما براش داشتید چگونه این ترجمه انجام شده که بتوانه برای دیگر عزیزانی که این بحث مورد نیازشون هست به نحو احسن مورد استفاده قرار بگیره. خدمتتون هستیم. النظریه الاجتماعی تربویه.
إن نظرية الاستخلاف الإلهي للإنسان هي أن الله تعالى شأنه قد جعل الإنسان خليفة له على نفسه وبني جنسه في هذه الأرض لتتحقق له كل الإمكانات اللازمة والظروف الموضوعية للتكامل باتجاه مطلق والكامل على الإطلاق. نظریه اجتماعی تربیتی، نظریه خلافت الهی انسان این است که خداوند متعال انسان را جانشین
به استخلاف با خلافتی تفاوتی دارن. خلافت اون نتیجه است، استخلاف یعنی خلیفه قرار دادن، یعنی خدا انسان را خلیفه خودش قرار داده. این نکته این استخلاف، این نکته ظریف اینجا داره، یعنی خدا این خلافت را داره به انسان میدهد و به بار دیگر خدا میخواهد این انسان را خلیفه خود قرار بدهد. خب از حالا استخلاف را چجور معنا کنید که این نکته ازش خیلی توش برجسته بشه. نظریه خلیفه قرار دادن خدا انسان را برای خود، مثلا
خود عنوان رو ما باید ببینیم چه کلمه‌ای دائما می‌خوایم به کار ببریم، چی بگیم. می‌تونیم دائما بگیم نظریه خلیفه قرار دادن،
بله، نظریه استخلاف، استخلاف معنا کنیم، هم نظریه استخلاف بشه اصطلاح، استخلاف الهی برای انسان، بعد اینو معنا کنیم، تو پرانتز باز کنیم. البته معنا کردیم دیگه اینجا، اگر شما ترجمه نکنید بگید نظریه استخلاف الهی برای انسان این است. چیه؟ ان الله تعالی جعل الانسان،
این است که خداوند متعال انسان را جانشین خودش بر خود انسان و هم نوعانش
بله.
در این زمین قرار داده است
بله.
تا همه امکانات لازم و ظروف موضوعی
همه امکانات لازم و تمام شرایط شرایط موضوعی یعنی واقعی،
شرایط عینی،
عینی تمام شرایط عینی لازم برای تکامل موضوعی منطقی هم میتونه باشه اینجا
برای تکامل به سوی مطلق،
به سوی مطلق، المطلق و الکامل اطلاق، تکامل به سمت دستیابی به اون موجود مطلق و کامل علی الاطلاق، که حالا مطلق و کامل علی الاطلاق این در حقیقت مفسر یک دیگرن،
موجود مطلق
یعنی که هیچ محدودیت، نامحدود، در پرانتز میتونید نامحدود بذارید،
مطلق تو پرانتز نامحدود
دارم. اونجا هم بحث جانشینی هم اگه میتونید بیارید، نظریه الاستخلاف جانشینی، جانشین چی؟ جانشین قرار دادن خدا انسان رو برای خود، استخلاف حالا جانشینی بذارید، استخلاف الهی الانسان تو پرانتز جانشینی، خب معلومه جانشینی انسان برای خدا.
بله این اسم جانشینی انسان برای خدا.
بله
بله خداوند متعال انسان را جانشین خودش بر خود انسان و هم نوعانش در این زمین قرار داده است تا همه امکانات لازم و شرایط عینی لازم برای تکامل به سوی آن موجود مطلق و کامل علی اطلاق محقق شود.
بسیار خوب.
و لهذا الاستخلاف مدالیل عدیده، اهمها الارتباط تشریعی و المباشر بالمطلق. این خلافت،
این استخلاف، این جانشینی،
این استخلاف یا جانشینی مدالیل یعنی پیامدهای زیادی دارد.
پیامد نه، مدلول یعنی معانی مدلول، معنا اینجا مطالب متعددی را در بر دارد.
مطالب متعدد به این؟
بله.
که مهمترین آنها عبارتند است: یک، اتصال تشریعی و مستقیم به
خب ارتباط تشریعی، رابطه، حالا بگید رابطه. یا ارتباط در قانونگذاری، تشریع قانونگذاری،
یعنی چی ارتباط در قانونگذاری؟
بله، و مستقیم با کمال مطلق. دو،
دو، تکریم الخلیفه به هذا الاستخلاف و جعله فی المکان الرفیع و
المستوی
مستوی اللائق به فی هذا الکون تحقیقا للهدف من ایجاده. تکریم جانشین،
بله،
با این جانشینی و قرار دادن او در مقام و مرتبه رفیع و جایگاه مناسب او در این هستی.
خب حالا این کمی
برای رسیدن به هدف خلقت.
بله، تکریم این جانشین،
تکریم این جانشین،
بله، تکریم این جانشین به چی؟ به واسطه جانشین قرار دادن اون، منظور اینه. یعنی وقتی او را جانشین قرار داد، یا بگید تکریم این انسان، حالا دیگه اونو بردارید، تکریم این انسان وسیله جانشین قرار دادن اون،
وسیله جانشین قرار دادن او
و اون را در بالاترین،
در مقام و مرتبه،
در بالاترین مرتبه لایق یا مناسب برای او در این هستی،
بالاترین مرتبه در بالاترین مرتبه
مناسب برای او در این هستی یا در این جهان، برای تحقق اون هدف از آفرینش او، یا برای تحقق بخشیدن هدف آفرینش او.
تکریم این انسان به وسیله جانشین قرار دادن او در بالاترین مرتبه مناسب او در این هستی برای تحقق بخشیدن هدف آفرینش او.
بله. خب.
بله. مورد سوم، استعمان الخلیفه علی مستخلفه علیه و تحمیله المسئولیت التي
تدفعه
للعمل
دؤوب
الصالح الذي يتكامل به الانسان والشعور بالمسؤوليه
هو
المنطلق الأساس لتحقيق المهام الكبرى التي تنتظر هذا الإنسان في هذا الوجود. استئمان یعنی امین دانستن،
امین، آره، امین قرار دادن این خلیفه.
این حالا ما اینجور نمیشه اعتماد به جانشین نوشتیم،
استئمان
اعتماد به جانشین در مورد آنچه که او را
امین قرار دادن، که حالا بعد اعتماد ازش شما چیز میکنید، یا اعتماد بر این خلیفه با امین قرار دادن اون، چون ما میخون السلام علیک یا امین الله فی ارضه، انبیاء ایمان را امین الله میدونیم،
و امین قرار دادن اون در مورد آنچه که
با امین قرار دادن او بر آنچه که در حوزه و در قلمرو به جانشینی به او سپرده،
بر آنچه که در حوزه در قلمرو
جانشینی به او سپرده،
جانشینی و تحمیل
مسئولیت، یعنی مسئول قرار دادن او،
مسئول دانستن
و مسئول، بله، قرار دادن او یا مسئولیت سپردن به او، او را به سوی عمل صالح پیوسته
و مسئولیت سپردن به او، که او را ترغیب میکند به سوی،
ترغیب نه، بیش از ترغیب، او را وادار میکند یا او را میکشاند، او را تدفع، هول میده،
وادار،
وادار، آره، که او را به سمت رفتار شایسته و بی چی میگیم دعوب، یعنی مستمر بدون انقطاع، بدون بدون فاصله، یعنی همیشه در حال انجام رفتار، چون مسئوله در با این انجام تحمل مسئولیت در یک تلاش پیوسته، در یک تلاش پیوسته شایسته، تلاش پیوسته شایسته قرار می دهد
که او را به سوی تلاش پیوسته شایسته وامی دارد
که با آن به کمال مطلوب دست می یابد. نقطه این و شعور مسئولیت، این دیگه تحقیق سر مطلبه، یعنی احساس مسئولیت این خواستگاه اساسی در این نظریه است که تحقق بخش اون اهداف بزرگی است که در انتظار انسانه. شعور مسئولیت، احساس مسئولیت،
بله،
و تو پرانتز مسئولیت پذیری، یا دوتاش بگید، مسئولیت پذیری و احساس مسئولیت، که دو تقریبا یکی هن اینا، مسئولیت پذیر شدن با احساس مسئولیت از هم جدا نیستن، و احساس مسئولیت تو پرانتز مسئولیت پذیری، المنطلق الاساس، یعنی خواستگاه اساسی یا مهمترین خواستگاه تحقق بخش اهداف بزرگی است که در انتظار این انسان در این جهان می باشد.
منطلق الاساس نقطه شروع اساسی
نمی شود. منطلق بیش از نقطه شروع، نقطه شروع هم هست. ما میگیم این خاصگاهه، یعنی اصلا همه چیه. از اینجا به بار دیگر این شاکلیده، احساس مسئولیت شاکلید تحول در انسانه.
خواستگاه اساسی شروع.
من آن میتونم بگید شاکلید تحول انسان یا تحقق اهداف بزرگی است که در انتظار این انسان در این جهان میباشد. خلاصه خدا با این استخلاف انسان را مسئولیت پذیری که احساس مسئولیت داشته باشه میخواد قرار بده، که از طرفی تکریم کرده، شخصیت بهش داده و با این شخصیت دادن او را مسئولیت پذیر با احساس در آورده و به این ترتیب مثل یک خلاصه موتور بیوقفه که همیشه در حال حرکت هست اون رو در میاره. و به این خاطر میشه این استخلاف میشه چی؟ یک بُعد تربیتی داره برای انسان.
این لتحقیق المهام
المهام یعنی مهام اهداف وظائف، وظائف سنگین،
وظائف بزرگ،
وظائف بزرگ،
اهداف خوب و وظائف.
بله حالا میتونن دیگر، مثل تزکیه گفتیم، هم تزکیه هدف، تزکیه هم وظیفه است برای پیامبر، تزکیه کردن دیگران برای تحقق بخشیدن اون وظائف بزرگی که بر عهده این انسان در این نظام هستی یا زندگی قرار داده شده. باید با طاغوت در بیفتد، بجنگد، باید با شیطان بتواند مبارزه کند، با عوامل انحراف درونی بتونه مبارزه کنه، با هوای نفس مبارزه کنه. اینا وظایف بزرگی هستند که می طلبه که انسان از یک پتانسیل خیلی قوی برخوردار باشه که بتونه در این مبارزه پیروز باشه. خب
مورد بعد چهار، تفعیل و طاقات الانسان بلکت حل مستمر به برکت هذا الاستخلاف و ما
يستتبعه
من الشعور العظیم بالمسئولیت في هذه الحیات التي هي الفرصة الوحيدة للانسان ليتكام
مل في هذا الوجود.
مل في هذا الوجود یعنی فعال کردن،
بله، به جوشش در آوردن
اون انرژی،
انرژی های، بله، انرژی های انسان
با تلاش مستمر،
بله،
به برکت این جانشینی،
این جانشینی
و احساس مسئولیتی که در این زندگی،
بله،
به دنبال دارد،
بله،
که تنها فرصت تکامل انسان در این هستی است.
بله احسن تو، عالیه، خوب مختصرترش کردید، بهتر شد، نه شیوا شد یعنی به فارسی الان. خب این هم از برکت اون استخلاف. پنجم
بشار میشه
من
پنجم اعمار الانسان و اعمار الارض به شکل ممکن و المطلوب من خلال هذا الاستخلاف، بازسازی انسان و زمین،
بازسازی یا آبادانی، اعمار آباد کردن انسان یعنی جامعه انسانی و آباد کردن زمین،
آباد کردن جامعه انسانی،
انسانی و آباد کردن این کره خاکی
و آباد کردن
به بهترین شکل، به شکل ممکن، به بهترین نحو ممکن و مطلوب،
به بهترین
شکل ممکن و مطلوب یا امکان پذیر،
مطلوب به بهترین شکل امکان پذیر،
مطلوب شکل مطلوب،
بله به بهترین شکل ممکن و مطلوب از طریق این جانشینی،
بله. اینا آثار مدلول معنای یعنی در این استخلاف این نکات نهفته است. وقتی خدا اینجا فرمود استخلفکم، از اون فرمود استعمرکم، خداوند شما را از شما خواسته که این آباد کنید، خودتون را آباد کنید، زمین را. پس در اینجا این نظریه استخلاف که نظریه اجتماعی است، چون جامعه انسانی را داره خلیفه قرار میده، پس همه را داره در این حرکت بسیج میکنه و همه با اون احساس خلیفه بودن و تکریمی که دارن از طرف خدا میشوند، در این تکریم به این فراورده ها میرسند. لذا در آیات قرآن صریحه، در این کسی که این چنین تکریم شده، ولی الله العزت ولی رسولی ولی المؤمنین، فرمود اصلا عزت مال خداست که به مؤمنان هم میرسد. یا المؤمن اعز من الکعبه، کعبه که نماد توحیده، میفرماید که مؤمن عزیزتر از کعبه است. این احساس عزتمندی و به بار دیگر یک نوع احساس بزرگ بودن، بزرگ منش بودن و احساس اقتدار به انسان میده که این معنوی است. یعنی این احساس یک احساس معنویه و او را از درون میجوشونه، که این خب خیلی میتونه انسان روش مانور بده و تمام تحولاتی که در مسیر حرکت انبیا قرار گرفته همش از همین مسیر. به همه اینها میگیم السلام علیک یا امین الله فی ارضه، به هر امامی، به هر پیامبری، با این به عنوان امین خدا ما با او خطاب میکنیم. بهترینش، بهترین وصف و بهترین شرح این نقطه‌ای که اینجا آمده در زیارت جامعه کبیره است، که شما اونجا برای ائمه علیهم السلام اگر اون یه بار بخونید، ترجمه شو فقط بخونید، احساس میکنید که چگونه از این خواستگاه تکریمی خلیفه قرار دادن اینها چه تحولی در شخصیت اونها به وجود آمده و چه جامعه انسانی داشتند و مورد ستایش قرار میگیره. و ما در زیارت در حقیقت اونها را سعی میکنیم حس کنیم، لمس کنیم و خودمون را به اونها نزدیک کنیم با اون ارزش هایی که در اینجا در به عنوان ترجمه اون امانت داری و اون خلافت الهی مطرح شده. و شاید بهترین شرح این نظریه همین زیارت این نظریه همین زیارت جامعه کبیره بتونه باشه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله.